بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وبعث الأنبياء والمرسلين صلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة سفر کرده مرا خبری نیامد سر کویش نشانی و اثری نسیم صبح بکویش اگر کنی گذری بگو بدوست که ما را ز خاطرت نبری سر و ناز اگر قامتت کنم تشبیه غلط بود که تو از سر و ناز نازتری سحر به یاد تو از خواب ناز برخیزه به این امید که بینم جمال تو سحری کریم در به روی بینوان نمی بنده مشای در به حریمت به روی در به دری زهجرت و کف افسوس میزنم برم، چرا که ذاتش هجران نمونده بال و پری. چرا که ذاتش هجران نمانده بال و پری. علامه امینی علی الله مقامه می‌فرماید وقتی آقای عزیز ما ظهور می‌فرماید اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا وزين الأرض بطول البقاء ومد في عمر الشريف ميان مدينة دو نفر و از غبر بیرون میآورن به درختی میبندن میگن آقا مادرتون خدیجه کبرا دارن میان میبینن بیبی خدیجه سلام الله علیها تشریف آوردن روی دستشون یه قنداق دارن میگن بهش به چه جرمی محسن ما رو کشتی. علامه میفرمودن محتمل است جوابی بده میگه آقا من نمیدونستم مادرت بین در و دیوار حامله بوده، در حالی که میدانسته و خبر داشته. فرمودن محتمل است چنین حرفی بزنه. بعد علامه میفرمودن آیا ارمله میتونه بگه اصغر رو ندیدم و زدم؟ شبم به مهنت و روزم به انتظار گذشت، تمام مدت عمرم به این دو کار گذشت. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صحبت در پیرامون سوره مؤمنون است، سوره‌ای که عرض شد روایت دارد اگر انسان در جمعه های دوران عمرش این سوره را بخواند عاقبت به خیر و سعادتمند از دنیا می رود. تأکیدن رستگار شدند مؤمنون. مؤمنون چه کسانی هستند؟ چه ویژگی هایی دارند؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، کسانی هستند که در نمازشون خشوع و خضوع دارند. والذین هم عن اللغو معرضون، کسانی هستند مؤمنون که از سخنان بیهوده، کارهای بیهوده دوری میکنند. والذین هم للزکات فاعلون، ویژگی سومشون زکات اموالشون را پرداخت میکنن، که تا این فراز بحث کردیم. والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی هستند که دامنهای خود را از گناه حفظ میکنن و مراقبت میکنن. موضوع مبسوطی است، یکی از درهای مهم جهنم شهوت نفس است، که در تفسیر این آیه کریمه ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت و ابواب، قرآن می فرماید جهنم هفت در داره. این هفت در را تفسیر می کنن به اعضای هفتگانه بشر: چشم است و گوش، زبان است و شکم، دامن غریزه جنسی، دست، پا. هفت در جهنم یکی از درهای مهمش شهوت نفسانی است. اولین چیزی که دامان انسان را به گناه آلوده می کند در شهوت نفس، نگاه است، که امروز انشاءالله راجع به این مقدمه نگاه بیاناتی عرض میکنیم و زنده باشیم انشاءالله فردا در همین آیه صحبت خواهیم کرد. یکی از نعم بزرگ الهی نعمت چشم است، نعمتی که قدرش مجهول است. پیغمبر فرمود ان نعمت اذا فقدت عرفت، نعمت وقتی از دست رفت تازه قدرش شناخته می شود. چشمتو باز میکنی دنیا را میبینی. این نعمت نعمت بزرگی است. قرنیه شبکیه چقدر لطیفه. میدونید تو دنیا چندین سال، شاید 20 ساله، کشور خارج که میرید دیگه انگشت نگاری نمی کنن، چشم نگاری می کنن. دستگاه مثل یه عکس از چشمت میگیره. چرا؟ چه نقشی داره؟ همان گونه که خطوط سر انگشتان دو نفر در بین این 8 میلیارد جمعیت حدوداً یکی نیست، دو تا دونه شبکیه چشمم یکی نیست. شبکیه با اون ظرافت هایی که دارد، یه چیزی میشنویم 8 میلیارد شبکیه متفاوت. خدایی نکرده اگر آسیب ببینه خون ریزی کنه یا دیابت بالا سبب میشه یا فشار چشم بالا سبب میشه. فشار چشم تو گاهی کنترل کن، 12 باید باشه تا 20. از 20 به بالا دیگه خوب نیست، عصب چشم درگیر میشه. عامل سومش هم خود فشار خونه. قند، فشار خود چشم، فشار خون. شبکیه خونریزی میکنه، بعد چشم تار میشه. باید بری بیمارستان، مثلا مرکز تخصصی نگاه. دکتر شبکیه جداست، دکتر قرنیه جداست، اینقدر این خلقتش لطیفه. دوربین مفت و مجانی، خودش خودشو تنظیم میکنه. تو اتاق تاریک میری اول چیزی نمیبینی، در عرض چند ثانیه خودش تنظیم میکنه، یواش یواش میبینی. خب یه دونه آمپور کاراشا 10-15 تومن باشه، آی دکتر فرو میکنه تو چشمت. خیلی سخته، چشم دیگه حساسه، چشمت هم باید باز باشه که این آمپور میاد فرو میشه. با اینکه بی‌حسی هم میزنن خیلی آزاردهنده است، چون داری میبینی که فرو میکنن، چشمت هم باید باز باشه. ماهی یه دونه مثلا باید بزنی، چند تا دونه، که این خون ریزی چشم رو آرام آرام جمع کنه که چشمت بدتر نشه. هشام ابن حکم شاگرد مکتب جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، آمد محضر حضرت. و حضرت در رشته های مختلف شاگردانشون رو تربیت کرده بودن. در شیمی جابر بن حیان که بهش میگن ابو شیمی، پدر علم شیمی، در گیاه شناسی، جنین شناسی، رشته های مختلف، علوم مختلف، حضرت هر کدوم شاگردانشون از این 4000 تا استعداد داشتن، در همون رشته حضرت قرارش میدادن. یعنی اون رشته که دوست داری، علاقه داشته باشی، موفق میشی. هشام ابن حکم رو در بحث های اعتقادی حضرت تربیتش کرده بودن، در مناظرات مفضل و همینطور در بحث های علمی به مفضل فرمودن وقتی با دشمنان ما بحث میکنی مثل یه باز شکاری که گنجشک و تو مشتش میگیره، دشمنان ما رو مفضل تو مشتت میگیره. شاه آمد گفت یا ابن رسول الله، با یه کمونیستی بحث میکردم، اون موقع میگفتن مادیون دهریون، یه سالی از من کرده، من توش موندم. فرمودن اون سال چه بوده؟ گفت این کمونیسته به من گفت هشام، خدایی که تو قبولش داری میتونه عالم را داخل یه تخم مرغ قرار بده، جا بده، در حالی که نه تخم مرغ بزرگ بشه نه دنیا کوچک بشه. من نتونستم جواب بدم. آقا فرمودم برو بهش بگو خالق من کار خیلی بزرگتر از این کرده، همه هستی را در عدسی کوچک چشم تو قرار داده، با این عدسی کوچک همه عالم را میبینی، نه چشم تو بزرگ شده نه دنیا کوچک شده. امام صادق علیه السلام با اون بحثی که مفصل است در احتجاج تبرسی با اون طبیب هندی داشتن سوالات زیادی مطرح کردن، یکیش این بود که چرا عشق شور است؟ گفت نمیدونم. حضرت فرمودن سپیدی چشم چربیه، سپیدی چشم چربیه، چربی در محیط بسته اگه بخوای نگنده چکارش میکنی؟ گوه نمکش میزنی. فرمودن خدای تعالی این چشم تو رو در محلول نمک قرار داده، لذا عشق شوره. این شوری چشم تو رو از آسیب حفظ میکنه. امیر المؤمنین اسد الله القالب علی ابن ابی طالب فرمودن شگفتا از این انسان، انسان موجود عجیبیه، یتکلم باللحم، تکلم میکنه با یه تیکه گوشت زبان. چیکار میکنه در وجودت؟ خدایی نکرده گرفتار بشی بعد میفهمی این چه نعمتی داره. که سکته میکنن سکته های مغزی میزنه به قسمت تکلم، نمیتونه حرف بزن. اونه که ناراحتی حنجره پیدا میکنن، سرطان حنجره، خدا نیاره انشاءالله. اونایی که خیلی غیبت میکنن، خیلی زود مردم رو قضاوت میکنن، خیلی باید مواظب باشن. من دیدم کسی که خودش میگفت خیلی غیبت کردم و مبتلا به سرطان زبان شدم و زبان رو در آوردن. یه جوش کوچولو میزنه رو زبونت، مقدمه میشه بره سرطان. حدیث دیدم پیغمبر بزرگوار وقتی که یه جوش کوچولو، یه دونه کوچولو تو بدنشون ظاهر میشد، دستاشون رو بلند میکردن، میفرمودن اللهم انی اعوذ بک منها، پناه میبرم به تو خدایا از این دونه ای که در بدن من اومده. خدایا تو میتونی اینو مقدمه مرگ من قرار بدی. در فرودگاه اهواز جراحی منو دید، نمیشناختم، اومد جلو و گفت سال 75 بود ظاهرا، راجع به سیره اخلاقی پیامبر اعظم که سال پیغمبر نام نهاده بودن صحبت کردم. بعد اون موقع به اصطلاح شبکه دو پخش میکرد، این اهواز دیده بود. همین عبارت که براتون گفتم به من گفت از معجزات کلمات پیغمبر اسلامه. چون سرطان همینه، یک سلول از قانون بدن تخطی میکنه، یه دانه کوچولو. خب یتکلم باللحم، غذایی که میخوری کیف میکنی همش به برکت این زبونه. میدونی طعم رو چی تشخیص میده؟ زبان دیگه. تلخی، شوری، شیرینی، همش مال این زبانه. چیکارش میکنیم این زبونه؟ ولش میکنیم، آزاد رها. کافیه یه نفر خوشمون نیاد، پشت سرش هزار جو صفه میذاری. غافل از این که باید این حرفا رو قیامت جواب بدیم و این دنیا هم برای ما عواقب سختی دارد. خیلی رابندونایی که تو زندگی های ما ایجاد میشه معلم این حرفای بیهوده ایست که میزنیم، خیلی راحت نسبت به مردم قضاوت میکنیم، راحت تهمت میزنیم. پناه میبریم به خدا، یه در جهنم هم زبان دیگه، یتکلمو به لحمن و ینظرو به شحمن. مولا میگه میبیند به وسیله تیک پی، سفیدی چشم پی، و یسمع به عزم، میشنود به وسیله تیک استخون، شنوایی وسیله استخوان چکشیه که اینجاست، که از بیماری هایی که الان زیاد شده خدا قسمتت نکنه، سرگیجی هایی که میاد دنیا دور سرت میچرخ، آب گوش میانی که دور مغزه، این یه تکون میخوره توش کریستالای هست، اینا یه ذره جا به جا بشه سرگیجه برات میاره. چه سرگیجه هایی، گاهی باید یه ما بخوابی سرت هم تکون ندی، زیر سرت هم بلند باشه، زندگی رو برات جهنم میکنه. زیادم شده، ریشش عصبیه، اعصاب هم که درگیره دیگه، اعصابم از چیزای خیلی مظلومه، حقتم دکترها نمیفهمن. عاقبت ما بچه بودیم مشهد، مادر به ما میبرد دکتر، خدا بیامرزه دکتری بود مشهد، خیلی حاذق بود، یه امکانات نبودش که، گفت زبون تو درار بچه جان، زبونمون رو نگاه میکرد و چشممون رو نگاه میکرد و نبضمون هم میگرفت، یه نسخه مینوشت تموم بود. حالا تا میگی سلام علیکم یا آزمایش 6-7 میلیون تومان هر زم بودون شما، امارای 14-15 تومان. خب این همه که دستگاه گفت که این حرفان نبود، از همین نبض همه ازار میفهمیدن، درک میکرد. خدایا نعمت عظمای سلامتی را از ما نگیر، نعمت عظمای امنیت را از ما نگیر. خیلی مهمه، نمیدونی چه نعمت بزرگی است، نعمت سلامتی، نعمت امنیت، خیلی مهمه. یکی از نعمتهای خدا نعمت فراغت، روایت داری آدم فارغ البال باشه، فراغت داشته باشه. فراغت نیست اصلا، اینقدر واردات فکری زیاد، اشتغالات فکری زیاده که هر گوشه فلک زده ای داد میزند، چون هر چه ارتباطمون با خدا کم بشه گرفتاریامون بیشتر میشه. نه ماشین 100 میلیاردی و 50 میلیاردی با آدم آرامش میده، نه فرشای ابریشم، نه خانه بزرگ، نه حسابای بانکی، هیچ کدوم اینا با آدم آرامش نمیده، بلکه آرامش هم میگیره. یکی از دوستان ما که خیلی وضع مالیش خوبه، همسرش میگه آرزو داریم یه شب با هم شام بخوریم، 2 شب میاد خونه، تازه 2 شب کوکوی شوهر من کاش یه سفور بود ما میتونستیم با هم دیگه غذا بخوریم. زندگی نیست. چی آدم آرام میکنه؟ به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا. مطلب یاد آمد براتون بگم، اینم شنیدنی، یکی از مراجع در درس اخلاقش گفته که یه روزی یه نانوای اومد پیش من، مرجع تقلید نمیشد، گفت یه موضوعی برام پیش اومده خیلی جالب، برام تعریف کرد که من تو جاده قدیم نانوایی دارم، صبحگاه زود رفتم که در مغازه رو باز کنم، دیدم یه آقای خیلی جنتلمنی در مغازه من ایستاده و داره داخلون نگاه میکنه، سرش هم تکون میده. گفتم اگه نون میخواید که ما وانه کردیم. گفت نه آقا نون نمیخوام، من خودم پزشکم، سامدار فلان بیمارستان و فلان بیمارستان، ولی مشکلم مشکل بیخوابیه. شروع بیماری های اعصاب از بیخوابیه. اگه خوابت نمیبره شبی مقدمش. قرصای خواب و اینا هم که بخورید یواش یواش آثارش کم میشه، هی باید اضافه کنی، یواش یواش بی اثر میشه. گل گاو زبون دم کنید، نوش جانتون کنید، آرام بخش خوبیه. خیلی هم گیرون شده میدونی. زیعتاری پرسیدم چرا؟ گفت چون خارجی ها فهمیدن این چقدر اثر داره صادر میشه، از این دم نوش استفاده میکنن برای آرامششون، برای اعصابشون. گفتم خب اینجا چی میخواید؟ گفت چون مشکلم بیخوابیه، دیشب هیچی خوابم نبرد، اذیت بودم، از خونه بلند شدم، از قلهک راه افتادم پیاده، در مواضعه شما که رد می شدم یه صدای خر و پف عجیبی منو جذبم کرد. خرناس می کشید، حاکی از خواب عمیقش. اومدم جلو نگاه کردم، میدم این خمیرگیر مغازه شماست. دوتا کیسه لوله کرده گشته زیر سرش، دوتا کیسه هم انداخته زیرش. چنان به خواب رفته و داره کیف میکنه، دارم نگاش میکنم میگم کاش ما این پولا و این امکانات و این سهاما رو نداشتیم مثل این کارگر، مثل یه شب راحت بخوابیم. اثرت میکشید. فرمودن مال دنیا وقت زیاد میشه، صاحبش غم و هم و گرفتاریش بیشتر میشه. از او پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دعا کردن، فرمودن خدایا به ما اهل بیت و به دوستان ما اهل بیت در این دنیا به قدر کفاف مرحمت کن. کفاف نیاز نداشته باشه، آبروش حفظ بشه، عزت خانوادش حفظ بشه، بلا بقیهش جز گرفتاری چیزی نیست. فشار رو خودتون نیاری. و این کان رزق و مقسومن فالحرس و لمازا. امام صادق علیه السلام فرمان که اگر رزق تقسیم شده حرست برای چیه؟ تقسیم شده روزی تو در لیله قدر، یه وقتی هم پخشش میکنن که همه ما خوابیم، مخصوصا تو تهرون بین طلوع این روزی ها تقسیم میشه که اکثر ما خوابیم شب معراج. روایت داره، نمیخوام وارد شم. دید شب معراج پیغمبر ارزم بعضی میوه هاییست، اینها شبیه سینه زنه و سرش هم به طرف زمین آویزون، از یکی آرد، از یکی جو، از یکی اصل میریزه رو کره زمین. جبرئیل چیه؟ گفت این روزی مردم زمین تقسیم میشه. کی تقسیم میکنن؟ جبرئیل فرمود بین و طلوع این، چون منو هم خوابیم دیگه، خواب شیرینی هم از آدم میخواد بخوابه. فرمودن خواب باشی از روزیت محروم میشه. رزق مقسوم فالحرسول ما، چه روز حرس میزن؟ باور کن خدا رو. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست رو کره زمین مگر این که خدا روزیشو تأمین میکنه. و امیر الحدیث لطیفی یاد اومد، به امیر المومنین سلام الله عرض کرد آقای کسی تو خونش بشینه خدا روزیشو میده؟ فرمودن بله. تو وظیفه اینه دنبال کارا، حالا مشکلی پیدا کرده، مریض شده، فلج شده تو خونه، آخه چطور تو خونه نشسته خدا روزیشو میرسونه؟ فرمودن همان گونه که فرشته مرگ از در بسته وارد میشه، فرشته روزی هم از در بسته وارد میشه. روزیشو خدا میرسونه، روزی رو میرسونه، نه این برجایی که زندگی های ما داره. خرج تو خدا میده، روزی تو. خب ینظر به شهم، میبیند به وسیله یه تیک پی. دعا دکتر جراح چشم پزشک از دوستان حقیر که خیلی مرد متدینی است، می‌فرمودند قددی را خدای تعالی زیر این پلکا قرار داده، فقط با چشم مسلح میتونی ببینی. کار این قدد در دوران عمرت اینه، خیلی نامحسوس که تو اصلا احساس نمی کنی، چشم تو رو چرب میکنه، خیلی آرام، خیلی لطیف، که چشم تو، پلک تو راحت بتونه رو چشم تو بازی کنه. هر دو تا پلک داره، پلک بالا، پلک پایین، قدد ریز، کارش اینه. خب خدایا این چشم رو به این لطافت خلق کردی، در اختیار منم قرار دادی، برای چی؟ فرماید فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت بگیرید ای صاحبان چشم. فانظروا کیف کان عاقبت الظالمین، نگاه کن ببین کار ظالمین به کجا رسید. فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، نگاه کن عبرت بگیر گناهکارا پایان کارشون چه شد، ظالمین پایان کارشون چی شد. چشمو برات دادم برای عبرت، نه برای هرزگی، نه برای چشم چرانی. فرمودن نگاه حرام تیری است از تیرهای شیطان، نگاه های حرام تیری است از تیرهای شیطان. مرحوم میرزا ایبالله گلپایگانی علی الله مقامه که از ابدال علما بود، شب خواب دید امام رضا علیه السلام رو سنگ قبر خوابیدن، چند تا تیر به بدن حضرت خورده، این تیرها همه زخم کرده بدن آقا رو. رفت جلو سلام کرد، گفت تیرها چیه بر بدن شما؟ فرمودن نگاه هایی است که نامحرمان در حرم من به صورت هم دیگه میندازن. هر نگاه حرام یه تیری است که به امام زمانت میزنی. این هفته چند تا تیر زدی به امام زمان علیه السلام؟ تو کوچه خلوت داری میری، ناموس مردمم داره میاد. خب فرمودن اگر چشم تو بپوشانی، قیامت که همه چشام میگردین نمیذارم چشم تو گریه کنه. از این بهتر اهل نگاه های حرام، فرمود پیغمبر قیامت میان تو محشر، دو تا میخ از آتش در چشمان اینها فرو میکنه. طاقت داریم و یه ذره قبار تو چشمون میره، ذلیلمون میکنه. دو تا میخ از آتش در دیدگان فرو میکنن. مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی علی الله مقام شریف که در مشهد بودن، مهره های گردنشون انحنا داشت. من از وقتی ایشون دیدم گردنشون خم. بزرگزاده بود از خانواده های اصیل تهرانی و خیلی ثروتمند نظر دنیا، اما زاهد 100%. دنیا چیزی نداره. این بزرگوار حتی به قدرت خلع روح رسیده بود. امیر جواد آقا در دوران عمرش دو مرتبه روحش رو خلع کرده بود، 2.5 ساعت. خیلی فوق‌العاده بود ایشون. یکی از خواص شاگردان ایشون به ایشون اصرار کرده بود آقا از وقتی یادم میاد مهرهای گردن شما کجه. فرموده بودن یادگار دوران جوان که بودم، بس که سرمو به زیر مینداختم نگاهم به نامحرمی نیفته، این مهره های گردن من انحنا پیدا کرده. خب ناموس مردم میاد در مغازه تو از تو جنس بخره، با چه دیدی نگاهش میکنی؟ تو که نفست ضعیفه، خودتو میشناسی، میدونی پات زود میلغزه. خب این منشی ترگور ورگور رو گوشتی تو دفترت، اما وقتی هم خسته میشی میگی یه قهوه بیار با هم بخوریم خستگیمون در بره، نگاه پاک بهش میکنی. بر سیسای عابد لغزیده، بلعم با اورا لغزیده. من و تو که در مقابل اونا از صفرم پایین تریم، تو اینقدر به نفست مطمئنی؟ حالا میتونی مردم بیاری میگه آجا زنه ارزونتره، این خانوما خیلی با حقوق کمتر میان، خیلی خوبه، ارزونتره، 2-3 تومن 5 تومن کمتر بهش. خب اگه میتونی گناه نکنی که خوبه، که اما خودتو میشناسی که از صدای لطیفش لذت میبری. قرآن میگه ولا تخضعن بالقول، خطاب به زنهای پیغمبر میگه، میگه خضوع در گفتار نداشته باشید. خانوما بالا بیشتر از مردان میگن، اینا هم بشنون خوبه براش. یعنی وقتی گوشی تلفن رو برمیداری صدا تو نازک نکن، با غمزه حرف نزن، که کسی که اونور گوشی صدا تو بشنوه اگر نفسش بیمار بشه به تو طمع پیدا میکنه. چی تو با شوهر درشت صحبت میکنی، اما با نامحرم که میرسی صدا رو کاملا لطیفش میکنی. این حرفا افسانه است تو این جامعه، از این حرفا گذشته. چی میگیم ما؟ یکی از دوستان گفت آدم دونه سرشو بلند کنه دیگه، حالا ما سمت راست رو نگاه میکنی افتضاح، سمت چپ رو نگاه میکنی انگار بعضی این زنها عقده دارن هستن که اوریان بیان بیو. لباس پاره، تمام بدنشو به نمایش گذاشته. حالا اونایی که شوهر اینا با اینا را میرن چقدر بی غیرت. چطور انسان غیرتش قبول میکنه که ناموس او و زیبایی های ناموس او رو غریبه ببینه؟ و هم میرسن به هم دیگه دست میدن، خانوم بنده است، دستشونو میارن جلو به هم دست میدن، گاهی میبوسه زنشو. اینا کلاس، الان اینا کلاس، یعنی با کلاس. خیلی خانوم با کلاسی داره ازدواج کرده با یه خانوم با کلاس، دین که هیچی، نماز که هیچی، غسل جنابت که هیچی، غسل حیض و نفاس هیچی. بله، رفیقاش هم که میان تو خونه دست میدن صورت خانومشو میبوسن، یعنی این مثلا علامت تجدد و غربگرایی ماست. دختر مؤمنه محجبه صالحه وجیه نامه برای من همه امسال هم نوشته، یه موردی که ارزم دو شما، من متوسل میشم برای اینکه کسی بیاد که به درد ما بخوره باش ازدواج کنه. از این طرف بی بند و باره رو میگیره، سراغ دختر مؤمنه و صالحه نمیره. میگن آه این چطور سرشه. یادم نمیره محضر آیت الله صافی علی الله مقامه بودم، ایشون فرمودن عده‌ای از بانوان 30 سال پیش اومده بودن از تهران با من ملاقاتی داشتن، وقتی میخواستن برن اومدن گوشه عبای منو ببوسن. آیت الله صافی فرمود من اجازه ندادم، گفتم امروز این چادرهایی که بالای سر شماست قداستش کمتر از عبای من مرجع تقلید نیست، شما چادراتون رو سرتون حفظ کن. چی بگم دیگه، کار از دست در رفته. کجا نگاه کن آدم که نبینه این اوزارا، گیر کردیم موندیم دیگه. لاقل عقبتر نریم آقایون، این منبرهای ما شما رو جلو نمیبره، ما مربی که شما رو ببریم جلو نیستیم، ولی شاید یه ترمز دستی باشیم، آیات و روایات بخونیم که عقبتر نریم. ای خانواده های مذهبی رو نگاه میکنیم ببینی خانواده ها اینها هم بی‌حجاب شدن. چه باید کرد؟ خب یه چشم دیگه هم هست که قیامت که همه گریه میکنن اون چشم نمیگریه، اونم چشم گریه کنان ابا عبدالله حسین علیه السلام. گریه کنان ابی عبدالله چشمشون قیامت روشنه. عجیب این روایات، یک قطره از این چشم امروز برای علی اصغر گریه میکنه، فرمد گناهان بزرگ شما رو نابود میکنه. یعنی چشم عشق من اینقدر قیمت داره؟ نه بابا اشتباه نکنی. بعضی ها که اعتراض میکنن مطلب رو نمیفهمن، گاه من یه قطره عشق ریختم آدم گناهکار برای امام حسین، خدا منو میامرزه. عشق تو قیمتی ندارد، حسین خیلی عزیزه. فهمیدی؟ چون برای حسین گریه میکنی خدا میامرزد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. روایت داره سوال کردن از معصوم، چه لحظه ای برا مرد کریم سخته؟ فرمودن وقتی مجبور بشه دستشو پیش نامردی دراز کنه، کریم پدر کریم مادر کریم، مجبور بشه برای یه جرعه آب قنداق علی رو دست بگیره. این که به دل کودک گناه نداره، بلکه سر رزم این سپاه نداره، بلکه بس افسرده است آه نداره. راه دهید اون که را فنا نداره. آقای ما چگونه جواب دادن؟ با یه تیر سه شعبه زهرآلود، من الازل الازل. ابی عبدالله دید سر شونش داره می سوزه، نگاه کرد تیر از گلو عبور کرده به شانه رسیده، گر آب ندارد پدر مظلومم، گر شیر ندارد مادر محرومم، از آب گذشتم و نمیخواهم شیر. یاران بکشید تیر از حلقومم، رحمت خدا بر این ناله ها و زمزمه ها. پیغمبر اکرم شما رو دعا کرده، الا صلی الله علی الباکین علی الحسین، فرمود صلوات خدا بر چشایی که برا مظلومی حسین من گریه می کنم. شاعر معاصر میگه ای چوب تیر هر مله تو رو رها کرد، چرا از همه جا به گلوی اصغر نشستی؟ چوبه تیر جواب میده آخه گلوی اصغر بوسیدنی بود. رفتم گلوشو بوسیدم، میگه بوسیدی چرا زود بر نگشتی؟ میگه اینقدر گلو شیرین بود گلوی اصغر و مکیدم. شیخ شوشتری میفرماید گاهی دور هم جمع شید گریه کنید برای خجالتایی که ارباب شما کربلا کشید. مرحوم سقازاده واعظ رحمت الله علیه فرمودن شبی از کوچه عبور میکردم، دیدم مردی استاده داره گریه میکنه. رفتم جلو آقا کمکت کنم، گفت نمیتونی برام کاری کنی؟ بچه شیرخوارم مریض بوده بردمش نزد طبیب، بین راه بچم جان داده، بچم لای این پتویه، اینم در حیات خونمه. یه ساعت ایستادم میخوام برم تو روم، نمیشه جواب مادرش رو چی بگم. ابی عبدالله یه قدم می اومد می استابود، برم جواب رباب رو چی بدم. چرا ابی عبدالله تصمیم گرفت نازدانه رو دفن کنه؟ به علم امامت میدونست چند دقیقه دیگه شهیدش میکنن، اسبار و نعل تازه میزنن رو بدن و میتازونن. آقا دیدی قنداق تا به سم اسبار رو نداره. دفنش کنم دید صدای رباب میاد، ای میگه ولدی علی. ز گلبان چی گلچینی گلی رام شنید از پس صدای بلبل که ای گلچین گل چیدی و رفتی، ندانستی که آزردی دلی. الحجت الله اکبر علی الاصغر یا الله. یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و ترحم لا اجزنا، اغثنا بحقهم یا کریم. مبانع فرج مولای عزیز ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مونده ی غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عفو فرمود، باقی مونده ی غیبتش به پهلوی آزرده ی مادرش به ما عفو فرمود، باقی مونده ی غیبتش به ناله های بین در و دیوار مادرش به ما عفو فرمود، باقی مونده ی غیبتش به جبین شکسته ی ام جانش به ما عفو فرمود، باقی مونده ی غیبتش به دستان امو جانش به ما عفو فرمود، به پرچم افتاده ی امو جانش پرچمش به زودی به اهتزاز درآورد، دولت کریمش رو زودتر در عالم ظاهر بگردون، با ظهور دولتش عزت دوستانش آشکار فرما، ذلت دشمنانش برملا فرما، کشورش در پناهش محافظت فرما، نقشه های شوم دشمنان بر علیه شیعه نقش براب گردون، برای خود